الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين احمده واستعينه واستغفره واستهديه واستنصره وأؤمن به وأتوكل عليه وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه أفضل سفرائه حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا سيما بقية الله الأعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی اللهم صرف عن الهموم و الغموم و وحشة الصد و وسوسة الشیطان برحمتك يا ارحم الراحمين محضر نورانی امام هادی علیه السلام امام عسکری علیه السلام والده ماجده امام عاص علیه السلام صلواتی هدیه بفرم نثار حضرت رضا علیه السلام فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرم همه گذشتگان و حقداران و پدر و مادر و اجداد و اساتید بدوارسا بیوارسا علمای گذشته شهدا امام الشهدا شهدای مدافع حرم شهدای مدافع حریم وطن و ولایت روح بلند و ملکوتی آیت الله العظما بروجردی آیت الله زاده علوی بروجردی گذشتگان از این بیت محترم متنعم باشن از این محفل نورانی با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد بیان سه مقدمه اگر وقت مقتضی باشه و یک روایت در ادامه عرض جلسه قبل اما مقدمه اول بی تردید این دنیا پر است از ابتلاعات گرفتاری ها و پر است از غم و اندوه ابتلاعاتی انسان رو احاطه میکنه غم و اندوه به انسان متوجه میشه و این باعث ایجاد حزن میشه چه باید کرد که در این ابتلاعات و در این غم و اندوها و مشکلات انسان بتونه فائق بشه و پیروز بشه و یأس و ناامیدی بر انسان چیره و مستولی نشه در روایات ما غم و اندوهایی هست که این غم و اندوها بیان شده راه درمانش هم بیان شده انسان یک سری حوائجی او رو احاطه کرده یک سری نیاز او رو احاطه کرده در این حوائج و نیازها چه کنه؟ در دل ایجاد تشویش میشه نگرانی ایجاد میشه اضطراب ایجاد میشه اگر از راه مناسب دنبال درمان این ابتلاعات و گرفتاری ها نباشه نسبت به آینده آینده نگرانی موج میزنه هم در خانواده ها و هم در میان جوان ها آینده ما چی میشه؟ عاقبت به خیر میشیم؟ نمیشیم؟ آیا آینده ما آینده مؤثری هست؟ آینده مؤثری نیست؟ در بعضی از مقاطع مواجهیم این سوال رو متاسفانه پایه های سوم طلبگی، چهارم طلبگی بعضن طلابی که از شهرستان میان زیاد میگن آقا آینده ما چی میشه؟ ما یه فضای مبهمی داریم نمیدونیم این ترس، این اضطراب نسبت به آینده بر اونها چیره میشه. غم دیگه ای هست به این غم هم باز در روایات هم بیان شده. در اثر گناه و معصیت من علم به معاصی خودم دارم و میدانم مرتکب معاصی شدم. خدا اگر خاطر عبد رو بخواهد گناه ها رو در مقابل او مجسم میکنه. و اگر خاطر عبد رو نخواهد گناه در منظر او مثل یه پشه‌ای که مر علی انفه که در روایت می‌فرماید اما این که گناه او رو در مقابل او مجسم می‌کنه و این غم و حزن در دل او قرار میگیره. من فردی رو دیدم حدود 50 سالش بود، میگفت در 20 سالگی مرتکب یک عمل و یک گناه کبیره شدم و مرتب این مثل خوره در وجودم افتاده، نمیدونم خدا منو بخشیده خدا منو نبخشیده. اینم یه غم و اندوهه. غم و اندوه دیگری هم هست که در سیره به ما توصیه شده نسبت به اون متوجه باشید، غم نسبت به سفر آخرت. این سفر آخرت سفر بسیار مهمیه. حزن و غم و اندوه نسبت به این سفر، کما اینکه شب عروسی زهرای مرضیه سلام الله علیها به امیرالمؤمنین گفتن علی جان دیشب منزل پدر بودم، امشب منزل تو هستم، یادم اومد از اون لحظه ای که از منزل تو قرار برم تو خونه قبر. و با این مطلب زهرای مرضیه سلام الله علیها گریه کردن. یک سری غم و اندوهای ما داریم، این غم و اندوها رو چه باید کرد؟ به حکم انسان بودن و به حکم این که ما در دنیا هستیم مبتلا هستیم چه باید کرد؟ مقدمه دوم، با توجه به این که لا مؤثر فی الوجود الا الله، رافع و دافع تمام ابتلاعات، توجه به ذات اقدس اله و باور کردن خداست. لا مؤثر فی الوجود الا الله، لا اله الا الله. یا من اذا تضایقت الامور فتح لها بابا لم تذهب الیه الاوهام، باید رفت در خانه خدا و از او فقط خواست. علت العلل برای تحقق تمام امور عبارت است از ذات اقدس اله. ما به دریا حکم طوفان می دهیم، ما به سیل و موج فرمان می دهیم، رودها از خود نطغیان می کنند، آنچه می گوییم ما آن می کنند. قطره ای که از جویباری می رود از پی انجام کاری می رود، تمام در ید قدرت الهیه. مقدمه سوم، با توجه به آیات قرآن، در خانه خدا رفتن نیازمند به واسطه است. و ابتغوا الیه الوسیله. حضرات معصومین علیهم السلام فرمودند نحن الوسیله. زهرای مرضیه سلام الله علیها فرمودند نحن وسیلتون فی خلقه و نحن خاصته و محل قدسه. وسیله ارتباطی بین ما و خدا عبارت است از ائمه معصومین علیهم السلام. حضرت رضا علیه السلام فرمودن، امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن نحن الوسیله، این وسیله ما هستیم. بنا عرف الله، بنا عبد الله. ائمه علیهم السلام واسطن در قوس نزول و واسطن در قوس صعود. آنچه خیر میخواد از خدا به عباد نازل بشه به برکت حضرات معصومین علیهم السلام هست. و اگر ما میخواییم سالک بشیم و سیر الالله پیدا بکنیم، امضای امام معصوم علیه السلام شرط این سیره. سید الشهدا علیه السلام فرمودند رضای خدا در گرو رضای ما اهل بیته. پس ما یک سری ابتلاعاتی داریم. یک، مقدمه دوم، تمام امور در ید قدرت الهی است. مقدمه سوم، واسطه بین ما و خدا حضرات معصومین علیهم السلام هستند. باید رفت در خانه معصومین علیهم السلام، باید اونها رو در خونه خدا واسطه قرار داد. این عبارتون اخراج همون زیارتیه که جلسه قبل تقدیم محضرتون کردم. رفتن در خانه ائمه معصومین علیهم السلام، به زیارت معصومین علیهم السلام رفتن. رسول گرامی اسلام فرمودن هر کی منو زیارت کنه حیاً او میتن. امام صادق علیه السلام فرمودن من زارنا فی مماتنا فکأنما زارنا فی حیاتنا. رفتن در خانه معصومین علیهم السلام تعظیمن، تکریمن، استئناسن، تمام اینها همون زیارته، اما از این که حضرات زنده باشن یا از دنیا رفته باشن. امام صادق علیه السلام زمانی که یونس ابن زبیان عرض کرد آقا وقتی نام جدتون حسینو میبرم قلبم به تپش میفته، فایو شیئن اقول، چی بگم؟ حضرت فرمودن بگو صلی الله علیه یا ابا عبدالله، سه بار اینو تکرار بکن، فان السلام یصل الیه من قریب او بعید. زیارت هم دور و نزدیک نداره، قرب و بعد نداره. ما زیارت از بعید داریم. امام باقر فرمودن هر روز برید کربلا با همین سلام. زیارت ابی عبدالله علیه السلام رافع و دافع تمام غم و غصه هایی است که محضرتون عرض کردم و شدیدتر از اون، رافع و دافع تمام ابتلاءات زیارت ابی عبدالله علیه السلام به ادله روایی محکم با توجه به مقدمه دوم و سوم که علت العلل خداست و سید الشهدا علیه السلام آبرومند در خانه خداست و به واسطه ارتباط با ابی عبدالله علیه السلام انسان به مقام قرب میرسه و این اتفاق دفعتا واحدا میفته ها. آدمایی که در چند قدمی عاقبت به شرین، لحظه ای نگاه ابی عبدالله، نور سید الشهدا بر قلبشون تابید، سعادتمند شدن فی دنیا و الاخره. ما در قرآن دو بار سخن از وجاهت به میان آمده، یک بار برای حضرت موسی علیه السلام، یک بار برای حضرت عیسی علیه السلام. یکی وجیهن فی الاخره، یکی وجیهن فی دنیا و الاخره، ولی به خودش متوقف میشه. یکی وجیهن فی دنیا و الاخره، یکی وجیهن فی الاخره. اما در زیارت عاشورا عرض میکنیم اللهم اجعلنی عندک وجیهن بالحسین علیه السلام. حسین که خود وجاهت دارد فی دنیا و الاخره، جدا هر کسی با ابی عبدالله ارتباط بگیره به واسطه اتصال به ابتلاء سید الشهدا علیه السلام، این مقام رو میتونه پیدا بکنه و این وجاهت رو عند الله میتونه کسب بکنه و این هم غم ها برطرف میشه. یه آقای تماس گرفت با من، لحنش بیانش اصلا لحن و بیان خوبی نبود اصلا، بعد اصرار داشت که من میخوام شما رو ببینم. منم یه جوری هی میپیچوندم چون نمیدونستم کیه. از حرم منبر اومدم پایین، اومد جلوی من گفت من از شمال اومدم شما رو ببینم، همونیم که تلفن زدم. ادبیاتش بسیار سخیف، سطح پایین، کلماتی که استفاده میکرد بسیار کلمات سطح پایین. رفتیم تو اون اتاق پشت، گفت من فلان شهر تو فلان جان زندگی میکنم، کارم مطربیه در مجالسه. این مال یک سال و نیم تقریبا پیشه. کارم مطربیه تو مجالسه، هم خودم هم زنم، جاهای مختلف میریم برای مطربی، نسبت به نجس هم اصلا ابایی نداریم، هم میفروشیم هم میخوریم. گفتم خب، برای همین هم رفته بودیم ترقبه مشهد، تو یکی از این باغا مطربیمونو کردیم، اجرتمونو گرفتیم، نجسمونو فروختیم، داشتیم برمیگشتیم، خانومم برگشت گفتش که اسمش هم علی بود، علی ما این همه مشهد اومدیم تا حالا حرم امام رضا نرفتیم، بریم حرم؟ بریم. با همون حال رفتیم حرم، نه غسلی نه وضوعی نه هیچی، رفتیم تو صحن اسمال طلا نشستیم، صحن سقاخونه نشستیم. بعد من یه کلیپی به دستم رسیده بود، گوش نداده بودم، خیلی حالمون عوض شد، منقلب شدیم. الامام الانیس الرفیق والوالد الشفیق والاخ الشقیق والام البره بالولد الصغیر و مفزع العباد فی الداهیت الناد، از ناحیه خود علی ابن موسی رضا علیه السلام به ما رسیده. نشستیم، بغض تو گلومون بود ولی نمیذاشتم خانومم بفهمه، نه خانومم میذاش من بفهمم. این کلیپو گذاشتیم، یه داستان بود، آقایی نقل کرده بود، شخصی بود به نام علی تو محله گنداب همدان و چنین و چنان، و کسی اومد براش روزه خون، روزه ابوالفضل خون، و براش خون که ای اهل حرم میر و علمدار نیامد. تا اون زمان خانومم گریه میکرد، منم گریه میکردم، ولی همدیگر رو نمیذاشتیم، تا حالا گریه همدیگر رو ما ندیده بودیم، ولی بغضمون ترکید، هق هق شروع کردیم گریه کردن. خانومم برگشت گفت علی بیا دست از این نجاست ها برداریم، گفتم من سنی ازم گذشته، کاری دیگه غیر از این بلد نیستم. گفت به امام رضا واگذار کنیم ببینیم کاری برامون میکنه. محضر امام رضا قول دادیم دست به نجاست نزنیم، دست از مطربی هم بکشیم. اینا سجیت و کمون کرمن این ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و معواه و منتها. قرار شد همین کار بشه. برگشتیم شهرمون، یک هفته هر چی بود از نجس تو خونمون شستیم، وسائل مطربی گناه ریختیم دور، هر چی که بود ریختیم دور، چیزی برای خوردن دیگه نداشتیم. روز هفتم بود، خیلی نگران بودیم، هیچ چی تو خونه برای خوردن نبود. یه وقتی دیدیم در خونمونو میزنن، اومدم درو باز کردم، دیدم معتمدین محلن، پیر مرد و ریش سفیدای محلن. علی آقا بله، شنیدم توبه کردی. بله. میشه بیای خادم حسینیه بشی؟ این کلید حسینیه. خادم حسینیه مرده، ما هر چی نشستیم فکر کنیم این بهترین کسی که میتونه خدمت بکنه اینجا تویی. از اون روز به بعد شدم خادم حسینیه، رزقم اومد سر سفره ابا عبدالله الحسین. هم مقام از دل بیرون میره. در روایات حدود 16-17 مورد هست که برکات زیارت ابی عبدالله هست. من فهرست میکنم، یکیشو یه روایت میکنم. تحول در وجود انسان به وجود میاد به برکت زیارت امام حسین. تحول اساسی. مشمول دعای اهل بیت و فرشتگان. زائر ابی عبدالله علیه السلام، فرشته ها و ملائکه براش دعا میکنند، خود اهل البیت علیهم السلام براش دعا میکنند. سوم، زائر حسین گناهش بخشیده میشه. امام حسین علیه السلام واسطه بین ما و خداست. چهار، عمر زائر حسین طولانی میشه. پنجم، رزق فراوان متوجه زائر حسین میشه، رزق آدم برکت پیدا میکنه. ششم، غم از دل زائر حسین زدوده میشه. از تو حرم ابی عبدالله که میای بیرون، خدا میدونه، احساس میکنه رو بال ملائکه داری پرواز میکنه، انقدر سرور، شادی غم، قلب انسان شاد میشه. هشتم، تبدیل گناهان به عمل صالح، مبدل السیئات بالحسناتی، خدا مصداق اتم اکمل زیارت و بکاء بر ابی عبدالله علیه السلامه. شقی سعید میشه، بدبخت خوشبخت میشه. روایت در جلد 11 دانشنامه اومده. بدبخت، اگر کسی شقیه بره تو حرم ابی عبدالله علیه السلام، سعید از تو حرم بیرون میاد. دهم، مورد شفاعت خود حضرت قرار میگیره، شفاعت خاص. 11، اجازه شفاعت داره زائر ابی عبدالله. زائر ابی عبدالله با خود امام حسین محشور میشه. مورد بعد، زائر ابی عبدالله، امام حسین علیه السلام از فراز عرش به اون نگاه خاص میکنه. دارد امام حسین علیه السلام از فراز عرش به سه نقطه نگاه خاص داره. یک، اون نقطه ای که افتاده به شهادت رسیده و اطرتشو به اسارت بردن. دوم، کسانی که دور قبر او میگردن و او رو زیارت میکنن. سوم، کسانی که مینشینن و برای او بکا میکنن و گریه میکنن. یه زیارت ابی عبدالله این همه برکت داره. یه روایت هم تقدیم بکنم، شب جمعه است، از همه عزیزان اساتید عذرخواهی میکنم. کامل و زیارت ابن قولوی این روایت رو بیان کرده. من از مقدماتش بگذرم. قال الحسین ابن علی علیه السلام انا قتیل العبره، من کشته عشق چشمم. قتلت مکروبن، من کشته اشکم، به رنج و سختی منو کشتن و به شهادت رسوندن. و حقیقن علالله، حقیقن علالله، برای خدا سزاوار است، یعنی خدا چنین می کند. حقیقن علالله ان لا یعتینی مکروبون، هر کسی همی قمی به دلش داشته باشه ها، الا رده و هم و غمش رو برطرف میکنه و زمانی که برمیگرده به سوی اهلش نیست مگر این که مسروره، مگر این که شاده. ان بزهر الکوفه لقبرا، یه قبری نزدیک کوفه هست، منظور یعنی قبر الحسین علیه السلام. هر کسی دارای هم و غم می باشه بره کنار این قبر، الا فرج الله کربته، خدا این هم و غم رو از دل او بر می داره، قصه رو از دل او بر می داره. و با توجه به این که زیارت ابی عبدالله قرب و بعد نداره، از دور هم و از بعید هم زیارت بکنیم، این زیارت انشاءالله پذیرفته است، ولو به اندازه سلام بر ابی عبدالله. چند تا روایت دیگه هم هست اگر حیاتی بود بعدن عرض میکنم محضرتون. تاجریه، این تاجر از وضع مالی خوبی برخورداره، اما از بد روزگار ورشکست شد، کم آورد. یه روز نشسته بود منزل، وقتی که یادش افتاد هر سال 10 شب برای ابی عبدالله علیه السلام مجلس می گرفت، اهل بصره بوده این تاجر، مجلس می گرفت، دلش گرفت، هم و غم او رو گرفت، از عمق وجودش صدا زد چند بار، یا حسین یا حسین. همسرش اومد گفت این همه سال دارم با تو زندگی میکنم، تو حالا ندیده بودم اینقدر منقلب باشی. گفت یادت هر سال برای ابی عبدالله 10 شب مجلس میگرفتیم؟ نمیدونم امسال چه خطایی از این نوکر سر زده که آقا توفیق رو از من گرفته. گفت یه سرمایه مشترک من و تو داریم، این سرمایه مشترک رو ببر بازار بفروش، از پولش 10 روز برای حسین فاطمه مجلس بگیریم. چی هست این سرمایه مشترک که من خبر نداشتم؟ گفت این پسر جوونمون رو ببر بازار برده ها بفروش، از پولش 10 شب برای حسین مجلس بگیره. پسر رو بفروشم؟ چی داری میگی زن؟ گفت من مادرم، من که دلم بیشتر از تو میسوزه. گفت بذار ببینم خودش چی میگه. در باز شد، وارد شد، گفت بابا من حاضرم برم نوکری مردم رو بکنم، شما مجلستون رو بگیرید برای ابی عبدالله. زمانی شد که دارن از منزل میان بیرون، مادر با یه حسرتی پشت جوونشو داره نگاه میکنه. آمدن به سمت کوفه، دارن میان به سمت کوفه، یه وقت دیدن یه سواری از روبرو اومد. یا اخل عرب اینه تذهب، کجا میری؟ گفت دارم میرم کوفه غلاممو بفروشم. نگفت پسرم و غلاممو بفروشم. گفت غلام تو چند میفروشی؟ هرچه از دوست برایت نیکوس. مبلغی داد، این جوان آمد پشت مرکب اون آقا سوار شد. حالا لحظه ایه که پدر و پسر دارن از هم جدا میشن، لحظه ایه که پدر و پسر دارن از هم جدا میشن. با یه حسرتی نگاه کرد. اومدن منزل، مردم رو خبردار کردن، بساط روزه رو آماده کردن، مجلس رو مهیا کردن. نیمی از شب گذشته یه وقت دیدن در خونه رو میزنن. مادر رفت رو باز کرد، دید جوانش برگشته و داره گریه میکنه. مادر، مگه بابا تو رو نفروخ؟ چرا مادر؟ پس چرا برگشتی؟ گفت مادر بذار بیام برا توضیح بدم، بیام برا توضیح بدم. وارد شد. گفت مادر زمانی که از بابام جدا شدم، یه مقدار پشت مرکب اون آقا رفتم، دلم گرفت، دلتنگ تو و منزل شدم، آروم شروع کردم گریه کردن. اون آقا برگشت به من فرمود که پسر چرا گریه میکنه؟ گفتم آقا صاحب خوبی داشتم، حالا که ازش جدا شدم. به من فرمود پسر جان بگو بابای خوبی داشتم، من که میدونم اون بابات بود. چرا بابا تو رو فروخ؟ جریان رو گفتم که بابام ارادتمند سید و شهدا بود و امسال استطاعت نداشت، مجبور شد منو بفروشه. مادر، اون آقا شروع کرد گریه کردن، فرمود پسر جان برگرد سلام منو به پدر مادرت برسون، بگو قبول کردم. گفتم نه آقا، شما به بابام پول دادید، من این کارو نمی کنم. فرمود پسر جان نامت چیه؟ گفتم آقا نامم علی اکبره. تا گفتم نامم علی اکبره مادر، اون آقا سرش رو زین گذاشت، انقدر گریه کرد، انقدر گریه کرد. و پسر جان برگرد که من میدونم چه به دل پدرت میگذره، برگرد. گفتم آقا بر نمیگردم. اصرار کرد. گفتم آقا بر. گفت آ من دارم بهت میگم برگرد. گفتم آقا شما کی هستید؟ ما مادر ناله اون آقا بلند شد، من قریب کربلایم، نام من باشد حسین. یکی از دوستان ما، من صبح تهران بودم، منزلشون، پدرش فوت کرده بود، خیلی متأثر و ناراحت بود. یه آقایی وارد شد، من نمیدونستم این آقا کیه. یه آقایی وارد شد، رو کرد به ایشون، گفتش که جای خالی پدرتو داری میبینی؟ خیلی سخته، اما داغ پدر دیدن، داغ مادر دیدن خیلی سخته، اما داغ اولاد خیلی سخت داره. من داغ جوان دیدم میفهمم چه خبره، داغ اولاد دیدن خیلی سخته. آیت الله شیخ جعفر ششتری رفت رو منبر، گفتن آقا کشته شدن حسین بخون. رفت روزه علی اکبر خون. اومدن پایین، آقا ما قول داده بودی روزه کشته شدن حسین بخونی، روزه علی اکبر خونی. گفت خوندم نفهمیدید. داغ حسین، داغ علی اکبر حسین رو از پادر رو بود. ناله های زینب نبود اونجا، همونجا حسین جان داده بود، همونجا حسین جان داده بود، همونجا جان داده بود. حضرت آیت الله علوی بروجردی تعریف کردن با این بیت علامه چقدر گریه کرده. بعد از پسر دل پدر آماج تیر شد، آتش زدن لانه مرغ پریده را. چقدر سخته، انقدر این مصیبت سخته که مرحوم شیخ جعفر میگه هیچ کجا تو کربلا حسین به این حالت نیفتاد. فسقط من الفرس، از رو اسب رو زمین افتاد، میخواست بلند بشه اما توان بلند شدن نداشت. فجلس على التراب، نشست رو خاک، آمد کنار بدن علی اکبر. فوضع خده على خده، صورت به صورت جوان گذاشت. فصاح الحسین سبع مرات، هفت بار حسین هی صدا زد، ولدی، پسرم، پسرم، پسرم. قتلگاه علی اکبر به قطع و یقین پشت جبهه دشمنه، به قطع و یقین پشت جبهه دشمنه. چون وقتی عمودی به فرق علی زدن، افتاد رو چشم علی، اسب گرفته شد، به جای اینکه بیاد سمت خیمه ها رفت تو قلب دشمن. دیگه هر کی رسید با هر چی توان داشت زد، با هر چی توان داشت زد. من اجازه بدید یادی کنم از مرحوم آیت الله عرفان رضوان خدا بر او باد. من این مطلب رو از خود ایشون هم شنیدم و تقاضا کردم، ازشون سوال کردم فرقش چیه اربن اربا و مقطع الاعضا، فرقش چیه؟ ایشون ریشه لغویش رو هم برای من در آوردن و بیان فرمودن، خودشون هم گریه میکردن. مقطع الاعضا به قطعه قطعه شدن منظم میگن، اربن اربا به قطعه قطعه شدن نامنظم میگن. برای بدن علی اکبر وقت نبود، میترسیدن حسین بیاد، میترسیدن عباس بیاد، دیگه نمیدیدن کجا دارن میزنن. اما برای بدن حسین وقت بود. اول او رو برهنه و عریان کردن، بعد حسین رو عضو عضوش کردن. اینجا بود که ناله ابی عبدالله بلند شد، جوانان بنی هاشم بیایید، علی را بر در خیمه رسانید. خدا داند که من طاقت ندارم، علی را بر در خیمه رسانم. صدا زد علی جان خیز و از جا، آب رویم را بخر، عمه را از بین نامحرم ببر. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. قليل عرض ادب بكرمت از ما قبول، ذخیره قبر و قیامتمون قرار بده. دعاهایی که سرور عزیزم و جای احمدی اصفهانی میفرمایند به هدف اجابت مقرون به نبی و آله. الفاتحه مع الصلاه.